دوستان، ایران در حوزه جراحی زیبایی به عنوان یکی از کشورهای پیشگام منطقه خاورمیانه شناخته می شود. کیفیت بالای خدمات جراحی زیبایی در ایران و هزینه‌های پایین ارائه این خدمات به نسبت کشورهای توسعه یافته زمینه ساز توسعه گردشگری سلامت در ایران شده. کشور ایران در سالهای اخیر تانسته در رشته علوم پزشکی جایگاه رتبه 17 در جهان و اول در خاورمیانه را کسب کنه که این امر باعث شده توریست های سلامت از کشورهای مختلف برای انجام انواع جراحی و خصوص انواع جراحی های زیبایی به ایران مراجعه کنند. لازم به ذکر است که جراحی های زیبایی یا همان جراحی پلاستیک همیشه برای زیباتر شدن فرد انجام نمیشه، بلکه در بسیاری از مواقع این جراحی ها به افرادی که دچار نقصی در چهره و اندام های خود شده اند کمک میکند تا بهبود یافته و به زندگی طبیعی خود بازگردند و این امر خود یکی از دستاوردهای بزرگ دانش پزشکی به شمار میره. در خصوص تاریخ جراحی پلاستیک و ترمیمی در ایران باید گفت که سابقه این نوع جراحی در ایران به حدود 90 سال پیش باز می گردد. در آن زمان دکتر علی احسانلو جهت گذراندن دوره جراحی پلاستیک و ترمیمی به کشور آمریکا رفت و پس از بازگشت به ایران مشغول تدریس و کار در این رشته شد. او بخشی به نام جراحی پلاستیک و ترمیمی در دانشگاه تهران تأسیس کرد و اولین جراحی زیبایی را در سال 1307 شمسی انجام داد. دکتر علی احسانلو را پدر جراحی پلاستیک ایران می نامند. با گذشت سالها و به دلیل افزایش روزافزون جراحی زیبایی در ایران و به خصوص جراحی بینی، جراحان ایرانی تبحر بسیاری در انواع جراحی پیدا کردند. به طور مثال یک جراح پلاستیک در اروپا و آمریکا هفته ای چند عمل زیبایی انجام میده و این در حالی است که در ایران یک جراح پلاستیک روزانه تا 4 عمل زیبایی هم انجام میده. این امر باعث شده که گردشگران خارجی به ایران بیایند و جراحی بینی خود را توسط پزشکان مجرب ایرانی انجام بدن. بر اساس آمارهای ارائه شده، بیشترین گردشگران سلامت از شهروندان کشورهای خاورمیانه، آسیای مرکزی، اروپا، استرالیا، آمریکا و همچنین ایرانیان مقیم خارج از ایران هستند. دیگر جراحی های زیبایی که در ایران بسیار پرطرفدار است و جراحان مجربی در این زمینه فعالیت می کنند، جراحی های زیبایی فک، صورت و دندان است. این نوع جراحی یکی از حساس ترین رشته ها در حوزه زیبایی به شمار می رود. در واقع جراحی فک و صورت رشته است که متخصصان آن رشته دندان پزشکی عمومی و دوره‌های تخصصی آن را می‌گذرانند و سپس در شفاخانه‌های تخصصی و فوق تخصصی جراحی دهان فک و صورت را انجام می‌دهند. دامنه فعالیت های این رشته بسیار گسترده است و شامل درمان شکستگی های سر و صورت، درمان ناهنجاری های مادرزادی سر و صورت، درمان ضایعات خوشخیم و بدخیم، درمان عفونت ها، جراحی زیبایی صورت و جراحی های دهان و ایمپلنت می شن. به عنوان مثال، فردی که بر اثر تصادف رانندگی یا سقوط از بلندی دچار ضایعات اساسی در وضع ظاهری صورت، فک، گونه و غیره شده، توسط متخصص‌های این حوزه میتونه چهره قبلی خود را به دست بیاره. بالاترین اهداف این پزشکان مداوا و بازسازی اجزای بدن در قسمت صورت و جمجمه از نظر کارایی و زیبایی است. توجه به تبحر پزشکان ایرانی در زمینه دهان و دندان و همچنین هزینه های بالای درمان در کشورهای مختلف، بسیاری از شهروندان اروپایی، استرالیایی، آمریکایی و همچنین شهروندان ایرانی مقیم در کشورهای خارجی تمایل دارند از خدمات درمانی پزشکان ایرانی استفاده کنند و در کنار درمان از زیبایی های ایران نیز دیدن کنند، چرا که هزینه های درمانی در ایران بسیار پایین تر از دیگر کشورهاست. خب شنوندگان عزیز، امیدواریم از شنیدن این برنامه لذت برده باشین. تا برنامه دیگر، خدایار و نگهدار شما.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان میکنم. برخی منابع از آغاز دور جدید گفتگوهای دولت پاکستان با گروه موسوم به تحریک طالبان آن کشور در افغانستان خبر دادند. دولت پاکستان برای دور جدید مذاکرات با تحریک طالبان این کشور یک گروه 30 نفره را به ولسوالی برمل در ولایت پکتیای افغانستان فرستاده است. دیروز یک شبه هم یک نشست مشابه در وزیرستان جنوبی پاکستان برگزار شده بود. در نشست ضد تروریسم هند، نمایندگان پاکستان و چین نیز حضور خواهند داشت. دهلی نو اعلام کرده که با اشتراک بخش ضد تروریسم اعضای شانگهای، امروز نشستی را با محوریت بررسی وضعیت افغانستان برگزار می کند. در این نشست که نمایندگان پاکستان و چین نیز حضور خواهند داشت، در مورد چگونگی مبارزه با هراس افغانان و جدایی طلبان بحث خواهد شد. در همین حال فرید مومنزی، سفیر افغانستان در هند، در توییتی ضمن استقبال از برگزاری این نشست گفته وضعیت امنیتی و بشری در 9 ماه اخیر در افغانستان بدتر شده است. مومنزی گفت که در این نشست در مورد مسائل مهم از جمله چگونگی امنیت افغانستان بحث خواهد شد. سفیر افغانستان در دهلی نو گفت که همکاری امنیتی منطقوی تنها راه صلح و توسعه افغانستان و منطقه است. این نشست در حالی برگزار می شود که با حاکمیت طالبان بر افغانستان، نگرانی از رشد افرادگرایی در افغانستان و گسترش آن به کشورهای منطقه بیشتر شده است. برخی منابع مطلع در افغانستان می گویند عبدالله عبدالله که چندی پیش از این کشور خارج شده است، دیگر به افغانستان باز نمی گردد. گفته می شود گروه طالبان چندی پیش تمام اسلحه های سنگین محافظان دکتر عبدالله را از آنان گرفتند و از این رو پیش بینی ها حاکی است که عبدالله دیگر قرار نیست به افغانستان بازگردد. برخی آگاهان معتقدند او با ضمانت سازمان ملل از افغانستان خارج شده و طالبان تأمین امنیت او را برای خروج از کشور بر عهده گرفته است و بازنگشتن او امری اختیاری است. از سوی دیگر گفته می شود از آنجا که عبدالله با ضمانت سازمان ملل از افغانستان خارج شده است، نمی تواند در خارج از این کشور فعالیت سیاسی کند. این در حالی است که برخی می گویند عبدالله در روزهای آینده مواضع تازه ای را علیه طالبان مطرح خواهد کرد. عبدالله عبدالله رئیس شورای پیشین مصالحه ملی افغانستان 10 ثور از افغانستان خارج شد. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس حکومت طالبان در دیدار با برخی از علمای ولایات شمالی افغانستان گفته است که طرح ارزیابی اسناد مدارس دینی به زودی اجرایی می شود. مولوی عبدالسلام حنفی در دیدار با جمعی از علما و محاسن سفیدان ولایات بلخ و جوزجان در کابل به آنان اطمینان داده است که دولت طالبان از آن همه ملت افغانستان است و مسئولان حکومت تمام کوششان را برای حل مشکلات مردم به خرج می دهند. در این دیدار حاضران پیشنهادهایشان را درباره مسائل مختلف از جمله مشکلات افغانستانی های مقیم در خارج از کشور و ارزیابی اسناد مدارس دینی مطرح کردند. وزارت امور خارجه ترکیه قتل معاون مدیر دبستان متعلق به بنیاد معارف ترکیه در قندهار را محکوم کرد. وزارت امور خارجه ترکیه روز یکشنبه با صدور بیانیه از کشته شدن معاون مدیر مدرسه متعلق به بنیاد معارف این کشور به شدت ابراز تأسف کرد. وزارت امور خارجه ترکیه خواستار شناسایی و مجازات عاملان این جنایت شد. در این بیانیه به چگونگی و انگیزه عاملان این حمله اشاره‌ای نشده است. با گزارش رسانه‌ها در افغانستان، ارشاد احمد فضلی، معاون مدیر مدرسه افغان ترک قندهار، عصر روز شنبه 24 ثور در شهرک عینومینه در حوزه 11 شهر قندهار توسط افراد ناشناس با ضربات چاقو به قتل رسیده است. وزارت امور داخلی حکومت سرپرست طالبان میگوید که نیروهای قطعات خاص این وزارتخانه از قاچاق یک محموله بزرگ سلاح به پاکستان جلوگیری کردند. این وزارتخانه امروز دوشنبه 26 ثور با نشر یک گزارش ویدیویی در توییترش اعلام کرده است که نیروهای قطعات خاص این وزارت در عملیاتی ویژه موفق شدند 3 نفر را که به طور ماهرانه مقدار زیاد سلاح و مهمات را با هدف قاچاق به پاکستان در یک لاری جاسازی کرده بودند در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی توقیف کنند. مولوی سید رحیم شهاب یک مسئول محلی طالبان در قره‌باغ غزنی گفته است که این سلاح و مهمات هنگام بارگیری از یک خانه به دست آمده است. با گفته وی در این زمینه صاحب خانه و 2 راننده توقیف شدند. پیش از این بارها شایعات مربوط به قاچاق سلاح و مهمات به پاکستان منتشر شده بود، اما مسئولان طالبان همواره این ادعاها را رد می کردند. سازمان جهانی غذا از افزایش بیش از پیش فقر در افغانستان خبر داد. بر اساس گزارش این نهاد، حدود 18 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند. انتیاویب، معاون بخش آسیای سازمان جهانی غذا، بامداد امروز دوشنبه در صفحه توییترش نوشت در 5 ماه گذشته برای 17.9 میلیون نیازمند افغانستانی کمک‌های انسان دوستانه ارسال شده است. معاون بخش آسیا در برنامه جهانی غذا همچنین تصریح کرده است تخمین زده می شود که 18.9 میلیون تن تا ماه نوامبر امسال در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو خواهند شد و کمک های غذایی جامعه جهانی تنها راه نجات در کاهش مشکل نیازمندان این کشور است. این در حالی است که با تحولات سال گذشته در افغانستان، سازمانهای امدادرسان بشری اعلام کرده بودند که 24 میلیون در افغانستان زیر خط فقر قرار دارند. طالبان برای خرید موتر برای ادارات دولتی با ازبکستان تفاهم‌نامه 5 ساله امضا کرد. ملا عبدالولی سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی طالبان گفت تفاهم نامه 5 ساله میان حکومت سابق افغانستان و دولت ازبکستان برای خریداری وسایل نقلیه به امضا رسیده است که بر اساس آن دو طرف برای موضوع مطالبه شده حق فسخ دارند. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، ازبکستان یکی از کشورهایی است که به دنبال گسترش روابط خود با دولت موقت بوده است. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران گفت دغدغه جهانی درباره امنیت انرژی و امنیت غذایی باید به فرصتی برای همکاری در عرصه جهانی تبدیل شود. با گزارش ایرنا، علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در دیدار خانم اینگرید بورتکووا معاون وزیر امور خارجه اسلوواکیا و هیئت همراه در تهران افزود شرایط جهانی بیش از هر زمان دیگری امنیت انرژی و امنیت غذایی را به اولویت بسیاری از کشورها تبدیل کرده است. باقری گفت باید تلاش کرد تا دغدغه جهانی درباره امنیت غذایی و امنیت انرژی که دو رکن راهبردی امنیت ملی همه کشورها به شمار می آیند و فرصتی برای تعامل، همکاری و حتی همبستگی در عرصه جهانی تبدیل شوند تا همه ملت‌ها چشم‌انداز مطمئن و روشنی از آینده را پیش رو داشته باشند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق هستی بخش. دوستان عزیز سلام بر شما، امیدوار هستیم هر کجایی که هستین تندرست و شاد و سلامت باشید و ایام به کامتان باشد. در برنامه امروز قصد داریم با شما از صفت نکوهیده تهمت زدن صحبت کنیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، تهمت زدن یکی از کارهای غیر اخلاقی و غیر قانونی است که هم از لحاظ شرعی نکوهیده است و هم قانون آن را جرم‌انگاری نموده است، به نحوی که این گونه رفتار حیثیت افراد را هدف قرار داده و ممکن است موجب خدشه به آبرو و شرف آنان گردد. حجت الاسلام محمدی:
تهمت در واقع از غیبت بدتره، چون غیبت اون چیزیست که در غیبت شونده هست، تهمت چیزیست که در غیبت شونده نیست دیگه. حد اقل کیفری که برای تهمت زننده هست همون آثار غیبت کننده هست، که در بهترین صورت اعمال نیک غیبت کننده رو به حساب غیبت شونده میذارن. اگر اعمال نیک نداشت، ثواب نداشت، گناه های غیبت شونده رو به حساب غیبت کننده میذارن و تا راضی نشه طرف ازش نخواهد گذشت. اما در تهمت که کار خیلی خطرناکتره، در واقع تهمت نوعی قتله، نوعی آدم کشی هست، چون یه وقت انسان بدن کسی رو با اون به اصطلاح جان از بدنش جدا میکنه، در واقع اون کشتنش کشتن فیزیکیه، یه وقت آبروشو میبره. اینجا کشتن یه کشتن حقیقیه، در واقع این جراحتی که از طریق تهمت و از طریق غیبت و از طریق زخم زبان بر انسان وارد میشه، این خیلی خطرناکتر از اون جراحتی که از کنم این شعر منصوب به امام مجتبی علیه السلام که جراحات و سنان لحلتیام و ولای التام ماجره لسان، و جراحت های نیزه و شمشیر اونها به هر حال التیام پیدا میکنه و خوب میشه و تموم میشه، اما جراحت زبان، زخم زبان دیگه پاک نمیشه، خوب نمیشه. تهمت دیگه ببین زودی خوب نمیشه. تهمت در واقع کشتن اون طرفه. بهتان، میدونی چرا بهش گفتن بهتان؟ چون باعث بهت و حیرت همه میشه، انقدر کار خطرناکه. کشتن اون فرد در واقع، کشتن معنوی اون فرد در واقع حق حیات پیدا میکنه به گردن اون تهمت زننده، و چون نمیتونه زندش کنه، به هر حال هر چه داره میره به حساب اون کسی که ایشون چنین برخوردی باش کرده. روایات در زمینه تهمت در آیات هم فراوان هست. آیات و روایات انقدر زیاده که اگه بخواد جمع بشه شاید یک کتاب بشه.
خوبان همراه، باید قبل از هر تصمیم و قضاوت علت رفتارهای دروغگو یا تهمت زننده را جویا شویم. اگر ثابت نشد، او باید تقصیر را قبول کرده و از طرف مقابل عذرخواهی کند و چون سوء تفاهم پیش آمده یا کسی به دروغ مطلبی را از زبان فرد به وی رسانده است و او را در اشتباه انداخته، باید مسئله پیگیری شده و توضیح داده شود. البته نوع تهمت و دروغ فرق می کند و برخی تهمت ها مثل زنا و امثال آن را با شک و گمان و حرف های این آن نمی توان به کسی چسباند و این گونه تهمت ها باعث حدود شرعی می شود. اسلام در این گونه موارد مقابله به مثل را جایز نمی داند، بلکه از ما خواسته است در برابر رفتارهای بد و برخوردهای ناصحیح دیگران صبور و مهربان باشیم. عفو و اغماز یک صفت پسندیده اخلاقی و یکی از آداب معاشرت اجتماعی است، زیرا در زندگی اجتماعی کمتر کسی دیده می شود که حق از او ضایع نشده و دیگران حرمت او را نشکسته و تهمت روان نداشته باشند. اگر انسان‌ها از لغزش و خطاهای دیگران چشم پوشی نکنند، زندگی بسیار دشوار خواهد شد و روح صفا و صمیمیت و کلی از میان جامعه رخت برمی بندد. در موارد متعدد قرآن کریم دستور داده است که مردم این روش پسندیده را انتخاب کنند و اگر از دیگران لغزش و اشتباه دیدند از خطای او درگذرند. خداوند منان می‌فرماید: با آنها مدارا کن، عفو و گذشت را شیوه خود قرار ده و آنها را به نیکی دعوت کن و از جاهلان روی برگردان و با آنها ستیزه مکن.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
رازهای زندگی کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری را میشنوید و امروز با موضوع تهمت زدن در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان ما را همراهی بفرمایید.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
خوبان همراه، علاوه بر ثواب اخروی و رضای خداوند، یک نکته دیگر هم وجود دارد که با توجه به آن انسان قدر قانع می شود و می تواند بارها و بارها در برابر تهمت و رفتار زشت دیگران برخورد شایسته و بزرگوارانه از خود نشان دهد، و آن این که بسیاری از اوقات که خود انسان دچار خطا و اشتباه می شود، از مردم انتظار گذشت دارد. بنابراین کسی که انتظار دارد دیگران خطاهای او را نادیده بگیرند و خداوند از گناهانش بگذرد، خود نیز باید از بدیهای دیگران گذشت کند و تهمتهای آنان را نادیده بگیرد. خداوند می‌فرماید: هرگز نیکی و بدی یکسان نیست. بدی را با نیکی پاسخ بده تا دشمن سرسخت همچون دوستان گرم و صمیمی شوند. از این آیه استفاده می شود که انسان در برابر رفتار زشت دیگران می تواند عکس العمل منفی نشان دهد و مقابله به مثل کند یا بدی دیگران را به نیکی پاسخ دهد. تشکر میکنیم از اینکه با برنامه امروز رازهای زندگی ما را همراهی کردید. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از این که همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوندیار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. خانم هایان، شنوندگان عزیزمون در کشور عزیز تاجیکستان، سلام. شامگاه شما به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. سپاسگزاریم که شما هم ما رو همراهی میکنید. همراهی شما باعث افتخار ماست. در همین آغاز گفتارها از شما دعوت میکنم تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپی او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من اولیائه.
اوقات شامگاهی شما بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز دوشنبه است، اما آنچه که در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران من برای شما آماده پخش دارند، بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی امشب رو خواهیم شنید. پس از اون تکرار راهی به سوی نور تقدیم شما عزیزان میشه. پس از اون گفتار گلبرگ پیشکش شما عزیزان خواهد شد. پس از شنیدن گلبرگ گفتار مشاهیر رو به اتفاق خواهیم شنید. سپس تاجیکستان در هفته تقدیم شما عزیزان میشه و پس از اون گفتار پرتوی از آفتاب رو خواهید شنید و آخرین گفتار در بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان گفتار در مکتب روح الله خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه در مسکو، ورود رئیس تادی کلی نیروهای مسلح ایران در سروری یک هیئت بلندپایه نظامی به شهر دوشنبه، و مصر خواستار افتای شعبه بانک‌های این کشور در تاجیکستان شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارم آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رئیس جمهوری تاجیکستان که به منظور شرکت در نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در چارچوب یک سفر کاری وارد مسکو شده است، روز دوشنبه با همتای روسی خود دیدار و گفتگو کرد. امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین در این دیدار راجع به وضع فعلی مناسبت های طرف دورنمای همکاری تاجیکستان و روسیه در زمینه های سیاسی، اقتصادی و تجاری، امنیتی و دفاعی بحث و تبادل نظر کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان در این دیدار موضوع امنیتی در مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان، ضرورت تحکیم مرز و تجهیز ارتش کشورش با تسلیحات پیشرفته را مطرح کرد. ولادیمیر پوتین نیز با حمایت از دیدگاه امام علی رحمان درباره اوضاع امنیتی منطقه تاکید کرد که پیشنهادات وی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر اساس گزارش دبیرخانه سازمان پیمان امنیت جمعی در نشست مسکو که به مناسبت 30 سالگرد تأسیس این نهاد برگزار شد، رئیسان جمهوری تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، بلاروس، روسیه و نخست‌وزیر ارمنستان شرکت و سخنرانی کردند. معاهده امنیت جمعی که در 5 می سال 1992 در تاشکند پایتخت ازبکستان امضا شد، در 14 می سال 2002 شورای امنیت جمعی در جلسه در مسکو تصمیم گرفت که سازوکارها و ساختارهای همکاری بین کشورهای عضو معاهده امنیت جمعی را به یک سازمان بین المللی منطقه‌ای، یعنی سازمان پیمان امنیت جمعی تبدیل کند و با اون وضعیت مناسبی داد. در 8 سپتامبر سال 2003 منشور سازمان پیمان امنیت جمعی لازم الاجرا شد. سازمان پیمان امنیت جمعی شامل کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان است. رهبری معظم انقلاب اسلامی با صدور پیامی در گذشت عالم واعظ در ساموس حجت الاسلام سید عبدالله فاطمی نیا را تسلیت گفتند. در پیام حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است: اطلاعات گسترده و بیان جذاب و لحن شیرین این عالم محترم منبع پرفیض برای جمع زیادی از جوانان و راهجویان بود که فقدان آن مایه تأسف و اندوه است. رهبر معظم انقلاب اسلامی برای حجت الاسلام سید عبدالله فاطمی نیا از خداوند متعال رحمت و غفران مسلط کردند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران نیز در پیام‌های جداگانه در گذشت حجت الاسلام و مسلمین سید عبدالله فاطمی‌نیا را تسلیت گفتند. حجت الاسلام سید عبدالله فاطمی‌نیا استاد اخلاق مورخ اسلامی و از استادان حوزه و دانشگاه ایران بامداد شنبه به ملکوت اعلی پیوست. قیمت آرد دوباره در تاجیکستان افزایش یافته است. قیمتی هر خلطه 50 کیلوگرمی آرد در تاجیکستان در یک ماه اخیر 20 تا 25 سومانی افزایش یافته است. زیرا اگر ماه قبل این شاخص 350 سومانی بود، اکنون به 370 یا تا 375 سومانی رسیده. مقامات خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان علت افزایش دوباره قیمت آرد در یک ماه اخیر را محدودیت صادرات گندم از قزاقستان و افزایش قیمت سوخت و کرایه حمل و نقل عنوان میکنند. تاجیکستان در سال به 2 میلیون تن گندم نیاز دارد که 90% آن از حساب واردات از قزاقستان تامین میشود. موسیقی جدید به عنوان فردوسی حکیم تولید واحد شعر و موسیقی صداسیمای مرکز خراسان رضوی با مناسبت سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و به سه گویش فارسی، دری و تاجیکی تولید شد. در این قطعه از ترکیب از اشعار فردوسی و اشعار سروده شده جدید به سه گویش فارسی، دری و تاجیکی استفاده شده است. رئیسان پارلمان تاجیکستان در سروری هیئتی از اعضای مجلس نمایندگان این کشور با منظور شرکت در سومین کنفرانس عمومی مجمع پارلمانی سازمان همکاری اقتصادی راهی باکو شد. محمدتاهر رضاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در باکو در برابر شرکت در سومین کنفرانس عمومی مجمع پارلمانی سازمان همکاری اقتصادی با رئیسان مجلس‌های بعضی کشورها دیدار گفتگو خواهد کرد. هدف از این سفر شرکت در سومین کنفرانس عمومی مجمع پارلمانی سازمان همکاری اقتصادی که روزهای 17 و 18 می به میزبانی جمهوری آذربایجان در شهر باکو برگزار می‌شود اعلام شده است. اسناد امضا و تصویب شده توسط جمهوری تاجیکستان در چارچوب مجمع پارلمانی سازمان همکاری اقتصادی شامل موافقتنامه تجارتی ترانزیتی، موافقتنامه حمل و نقل ترانزیتی در منطقه، موافقتنامه تجاری سازمان همکاری اقتصادی است که به عنوان عنصر کلیدی همکاری‌های منطقه‌ای در تاجیکستان بسیار دارای اهمیت است. تاجیکستان قصد دارد با مشارکت تاثیرگذار در فعالیت مجمع پارلمانی سازمان همکاری اقتصادی و بالا بردن سطح و کیفیت همکاری‌های چند جانبه خود ادامه دهد. رئیس استادی کلی نیروهای مسلح ایران در سروری هیئت بلندپایه نظامی و منظور بالا بردن و توسعه سطح همکاری مشترک دفاعی نظامی با تاجیکستان وارد شهر دوشنبه شد. سردار سرلشکر محمد باقر رئیس استادی کلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در آغاز ورود به دوشنبه مورد استقبال سرلشکر امام علی صابرزاده رئیس استادی کلی نیروهای مسلح و معاون اول وزیر دفاع و جمعی از مقامات نظامی تاجیکستان قرار گرفت. سرلشکر باقری در این سفر ضمن دیدار گفتگو با رئیس جمهوری تاجیکستان از مراکز نظامی و علمی نیروهای مسلح این کشور نیز بازدید خواهد کرد. سرلشکر باقری تقویت و توسعه همکاری نظامی و دفاعی بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان را از هدف‌های اصلی این سفر عنوان کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان در یک منطقه ژئوپلیتیکی قرار دارند و اتفاقات و حادثه‌های هر دو کشور بر یکدیگر تاثیرگذار خواهد بود. سرلشکر باقری با اشاره به سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران بنابر توسعه روابط با همسایگان افزود در راستای بالا بردن امنیت آرامش هر دو کشور دیدارهای دو جانبه را در طول سفر با مقامات نظامی و سیاسی تاجیکستان خواهیم داشت. دولت انگلیس از 5 اسفند ماه همه محدودیت‌هایی را که در ارتباط با همگیری کرونا در این کشور جاری کرده بود لغو کرد تا نخستین کشور جهان باشد که همه محدودیت‌های کرونایی را برمی‌دارد. در این زمینه توجه شما را با گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن جلب می‌کنیم.
دولت انگلیس از 5 اسفند ماه همه محدودیت هایی را که در ارتباط با همگیری کرونا در این کشور وضع کرده بود لغو کرد تا نخستین کشور جهان باشد که یک جا همه این محدودیت ها را برمی دارد.
اکنون از مرحله محدودیت های دولت به مسئولیت های فردی وارد می شویم. با برداشتن همه محدودیت‌های کرونایی باید خودمان از خودمان در برابر کووید حفاظت کنیم.
در کمتر از 3 ماهی که همه محدودیت‌های کرونایی در انگلیس برداشته شد، بر اساس گزارش‌های رسمی روزانه به طور متوسط بیش از 80,000 نفر در انگلیس به کووید مبتلا شدند و روزانه حدود 300 بیمار کرونایی هم جان باختند، آماری که نگرانی شماری از مردم را در پی داشته.
هنوز نرخ ابتلا بالا و نگران کننده است این شرایط. شمار جان باخته ها زیاده. به نظرم محدودیت‌های کرونایی در وسایل حمل و نقل عمومی و اماکن پرازدحام باید حفظ می‌شد. من خودم در فضاهای شلوغ و سربسته ماسک می‌زنم. برای در امان موندن از گزند کرونا لازمه.
سازمان جهانی بهداشت با هشدار درباره خطر سهل‌انگاری در برابر همه‌گیری ویروس کرونا اعلام کرد. تا کنون 1 میلیون نفر در ایالات متحده آمریکا و 2 میلیون نفر در اروپا به علت ابتلا به کرونا جان باختند. دولت انگلیس در حالی همه محدودیت‌های کرونایی را در این کشور لغو کرده که بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده تا کنون حدود 22 میلیون نفر از جمعیت حدود 67 میلیون نفری انگلیس به طور قطعی به کرونا مبتلا شدند و بیش از 176 هزار بیمار کرونایی هم جان باختند. بدین ترتیب انگلیس 6th کشور دارای بیشترین مبتلایان و 7th کشور دارای بیشترین جان باختگان از کرونا در جهان. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدهیم. منابع محلی در ولسوالی یا همون ناحیه امام صاحب ولایت قندوز در شمال افغانستان از درگیری طالبان و نیروهای مردی تاجیکستان خبر دادند. منابع محلی در ناحیه امام صاحب ولایت قندوز اعلام کردند که طالبان و نیروهای مردی تاجیکستان در نزدیکی گذرگاه مرزی بندر شیرخان درگیر شدند. یک منبع خبری که خواست نامش فاش نشود گفت که این درگیری در پی مجادله لفظی میان نیروهای مرزی تاجیکستان و طالبان رخ داده است و با اظهار اینکه نخست طالبان اقدام به تیراندازی کردند افزود که درگیری های به مدت 4 ساعت ادامه داشت. تاکنون مقامات طالبان و دولت تاجیکستان در این باره اظهار نظر نکردند، اما ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان پیش از این با تاکید بر لزوم روابط حسنه با همه کشورهای همسایه گفته بود که داشتن روابط خوب بر امنیت منطقه تاثیر مستقیم دارد. شریف شیرعلی‌زاده، معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان، با هیئتی از بازرگانان مصری که به منظور آشنایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری در تاجیکستان، پیدا کردن شریکان و انجام فعالیت‌های مشترک وارد تاجیکستان شدند، دیدار کرد. در این دو طرف‌ها در خصوص گسترش روابط تجاری، سرمایه‌گذاری و امکان ایجاد همکاری‌های مستقیم بین بخش خصوصی دو کشور با در نظر گرفتن ظرفیت‌های فراوان همکاری‌های دو جانبه بحث و تبادل نظر کردند. مجلس نمایندگان تاجیکستان لایحه یاری مالی 1,100,000 دلاری رایگان روسیه را تصویب کرد. فیضالدین قهارزاده، وزیر مالی تاجیکستان، هنگام پیشنهاد این لایحه به مجلس نمایندگان گفت که این منابع مالی برای ساخت پاسگاه‌ها در نواحی مرزی تاجیکستان با افغانستان خرج خواهد شد. همچنین گلبهار نظیری، نماینده مجلس قانون‌گذاری تاجیکستان، در این نشست تاکید کرد که اوضاع منطقه و جهان متشنج است و ضرورت تحکیم مرز مشترک این کشور با افغانستان به منظور پیشگیری از تحرکات گروه‌های تروریستی و افراطی وجود دارد. بسام مولوی، وزیر داخله لبنان، میزان کلی مشارکت در انتخابات پارلمانی این کشور را 41% اعلام کرد و این نشاندهنده ها بیانگر آن است که نامزدها و فرستهای مقاومت در انتخاب مجلس لبنان پیشرفت می باشند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش خبرنگار صدا و سیما از بیروت.
پیروزی لیست ها و کاندیداهای مقاومت در انتخابات مجلس لبنان. مشارکت شیعیان لبنان در این انتخابات با افزایش 15% نسبت به انتخابات سال 2018 میلادی 60% اعلام شده است.
لأن حجم
حجم فشارها علیه مردم لبنان از جانب آمریکا و شرکای آنها در منطقه افزایش یافته بود. اما این حضور مردم در حمایت از مقاومت نقشه های آمریکا و صهیونیست ها را نقش بر آب کرد. صحبت‌های دبیرکل حزب الله در تجمع‌های انتخاباتی شهرهای مختلف تأثیر بسیار زیادی در حضور مردم داشت.
یعنی لتقسیمها
بسام مولوی وزیر کشور لبنان مشارکت کل لبنانی‌ها در انتخابات مجلس را 41% اعلام کرد.
ردل مبین
چیزی که معلوم است اهل سنت لبنان از برخی چهره‌های سیاسی کاملا ناامید شده‌اند. فاسن یوره با پرونده اختراس 11 میلیارد دلاری چگونه انتظار داشت لیست‌هایش در انتخابات پیروز شوند؟
تیار الوطن الحر
جبران باسیل رئیس حزب مسیحی جریان ملی آزاد و از متحدان مقاومت و رئیس بزرگترین فراکسیون مسیحی مجلس لبنان هم این انتخابات را شکست پروژه امریکایی سعودی خواند.
امریکا مع اسرائیل و مع حلفاء الاقلیمیین المنطقه.
ما در یک نبرد رقابتی حضور نداشتیم، بلکه در نبردی بودیم که در تاریخ 17 اکتبر با آمریکا، اسرائیل و متحدانش آغاز شده است. آمریکا تلاش کرد لبنان را از نظر اقتصادی در هم بشکند تا ما را وادار به لغو این انتخابات کند، ولی نتوانست این کار را انجام دهد.
در انتخابات مجلس لبنان 718 کاندیدا در قالب 103 لیست با هم رقابت کردند و 128 نماینده مجلس این کشور برای 4 سال آینده تعیین شدند.
حالا نخستین گام نمایندگان جدید مجلس لبنان رایزنی با رئیس جمهور برای انتخاب نخست وزیر و تشکیل کابینه جدید این کشور است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
با ابتکار سفارت جمهوری اسلامی ایران و همکاری اتحادیه نویسندگان تاجیکستان به مناسبت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، همایشی شکوه سخن پارسی با حضور گسترده شخصیت‌های رسمی ادبی، علمی، هنری و فرهنگی تاجیکستان ایران برگزار شد. در گاه شمار ایران روز 25 اردیبهشت مطابق با 15 می به نام روز پاسداشت زبان پارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی نام گذاشته است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در همایش شکوه سخن پارسی فردوسی را حکیم خواند که همه انسان‌ها را به خردمندی دعوت می‌کند. محمد تقی صابری با تاکید بر اهمیت زبان فارسی اظهار داشت. زبان فارسی زبان ابو عبدالله رودکی، ابوالقاسم فردوسی، ناصر خسرو قبادیانی، سعدی شیرازی، حافظ شیرازی، مولوی و دیگر شاعران نامور برای همه ما مثل مادر عزیز و مقدس است. در بخش‌های دیگری از این همایش نظام قاسم رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان، علیرضا بگدلی معاون وزیر کارهای خارجه ایران، علیرضا قزوه مدیر مؤسسه شاعران پارسی زبان، همچنین گلرخسار صفی، اسکر حکیم، رستم وهابنیا و دارا نجات شاعران سرشناس تاجیک از آثار و نقش ابوالقاسم فردوسی در تاریخ ادب فارسی صحبت و اشعار از این حکیم بزرگ و همچنین از خود در وصف فردوسی و شاهنامه قرائت کردند. مریم ایسایی و بازیگر نقش تهمینه در نمایش رستم و سهراب، تورخان احمد خان بازیگر نقش توس در فیلم سیگانه داستان سیاوش بر اساس شاهنامه، قربان صابر بازیگر نقش فردوسی در نمایش فردوسی که از هنرمندان مشهور تاجیک هستند، قسمت های را از نقش های خود و دولت نظری خواننده سرشناس تاجیک نیز چند آهنگ از شاهنامه را اجرا کرد. ظهور دخت فیلمبرداری فیلم رستم و سهراب هم از خاطرات از روند تهیه و فیلمبرداری تعریف کرد و دانش آموز علیزاده از شاهنامه ابیات را خواند. در این مراسم که در راستای گسترش همکاری فرهنگی و ادبی بین تاجیکستان و ایران به عنوان دو کشور همزمان و هم فرهنگ، از چهار عنوان کتابی شعر شاعران برجسته تاجیک اسکر حکیم، نظام قاسم، فرزانه خوجندی و رستم عجمی رونمایی شد. آرتق قادر هنرمند سرشناس تاجیکستان مجری این مراسم بود که با اجرای خوب و قرائت اشعار حماسی موجب ایجاد شور خاصی در این مراسم شد. در این مراسم از کلیپ شعری جهان نغمه و خونیا دلی تاجیک ایرانی که توسط نظام قاسم رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان سروده شده و توسط یکی از آوازخوان‌های ایرانی آهنگسازی و خوانده شده است و توسط دفتر شعر و سرود صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه گردید است رونمایی شد. همچنین گزارش تصویری از حضور تئاتر ابوالقاسم لاهوتی و مهربان نظر تاجیکستان در 40مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در ایران به عنوان مهمان ویژه به نمایش گذاشته شد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در پایان همایش به همه شرکت کنندگان یک جلد کتاب گزیده شاهنامه را اهدا کرد. در نشست وزیران خارجه گروه 7 در آلمان، اعضا از پیوستن فنلاند و سوئد به پیمان نظامی ناتو استقبال کردن. شرح بیشتری این موضوع در گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
ویلای سفید در شمال آلمان میزبان وزرای خارجه گروه 7. نشستی که از خروجیش پیداست اوضاع جنگ را پیچیده تر می کند.
Eingeladen hat Scholz die Regierungschefinnen von Schweden und Finnland.
استقبال از پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو چنان که وزیر خارجه آلمان به آنها خوش آمد گفت.
Schweden und Finnland sind starke Länder.
و حالا رئیس جمهور و نخست وزیر فنلاند به طور رسمی درخواست پیوستن به ناتو را اعلام کردند.
This parliament and Finland.
مانده رأی مجلس که گفته می شود مانعی جدی نیست.
Finland has a contract with Russia.
راینر براون رئیس یک انجمن بین المللی صلح می گوید این اتفاق اوضاع جنگی را در اروپا تشدید می کند.
فنلاند یک مرز مشترک 1300 کیلومتری با روسیه داره و پیوستنش به ناتو امنیت این مرز رو از بین میبره. مطمئناً این اقدام از سوی روسیه بدون پاسخ باقی نمیمونه.
از سوی دیگر روسیه برق صادراتی خود به فنلاند را قطع کرده. دیمیتری مدودف عضو ارشد شورای امنیت ملی روسیه از پیش به مقامات فنلاند هشدار داده بود که باعث افزایش تنش در مرزهایشان نشوند و هشدار به ناتو درباره کاربرد سلاح‌های هسته‌ای. آلمان و بقیه کشورهای ناتو در حالی برای پیوستن فنلاند و سوئد به این پیمان نظامی آماده شدند که ناظران سیاسی اقدامات تلافی جویانه روسیه علیه این دو کشور را نگران کننده پیش بینی می‌کنند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
نمایندگان تاجیکستان در نشست منطقه‌ای آسانسازی تجارت در آسیای مرکزی در شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان شرکت کردند. عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در این نشست خواستار ایجاد زمینه انتقال آسانی کالا و محصولات در قلمرو کشورهای آسیای مرکزی شد و افزود تاجیکستان برای آسانسازی تعاملات تجاری با کشورهای منطقه اقدامات زیادی انجام داده است که شامل تأسیس کمیته ویژه هماهنگی تجارت منطقه‌ای و سامانه واحدی تجارت می شود. معاون وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان با اشاره به معاملات تجاری 1,180,000,000 دلاری کشورش با قزاقستان و 447 میلیون دلاری با ازبکستان در سال 2021 بر ضرورت رفع این مانع‌های موجود در تجارت با قرقیزستان که یک سال پس قطع است تاکید کرد.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. زمان برگزاری مسابقات جام ملت‌های آسیا 2023 اعلام شد. مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2023 از 1 تا 9 اکتبر در بین تیم‌های نوجوانان زیر 17 سال برگزار می‌شود. کشورهای استرالیا، بنگلادش، اندونزی، اردن، قرقیزستان، عمان، عربستان سعودی، تاجیکستان، ازبکستان و ویتنام در این رقابت‌ها حضور دارند. این مسابقات شامل 10 گروه، 6 گروه 4 تیمی و 4 گروه 5 تیمی خواهد بود. برندگان 10 گروه مقدماتی و 5 تیمی برتر که مقام دوم را کسب کردند و فینال جام ملت‌های آسیا در رده سنی نوجوانان که از 3 تا 20 می سال 2023 در بحرین برگزار می شود راه خواهند یافت. همچنین بحرین، اندونزی، عراق، اردن، قرقیزستان، لاوس، مغولستان، عمان، عربستان سعودی و تاجیکستان میزبان مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2023 در بین تیم‌های نوجوانان زیر 20 سال خواهد بود. مسابقات مقدماتی از 10 تا 18 سپتامبر برگزار می شود. بر اساس قرعه‌کشی 44 تیم در 10 گروه، 6 گروه 4 دسته‌ای و 4 گروه 5 دسته‌ای قرار خواهد گرفت. برندگان 10 گروه مقدماتی و 5 تیم برتر که مقام دوم را کسب کردند و فینال جام ملت‌های آسیا 2023 جوانان که از 1 تا 18 مارس سال آینده در ازبکستان برگزار می شود راه خواهند یافت. تیم والیبال